أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. سوره مبارکه حاقه چه در کتاب های اهل سنت چه در کتاب های ما اون تفسیرها که مال قبل از هزار سال است درش نوشته است که سورتون تو ذکرو فی حل حاقه، که قبلا ملاحظه فرمود اینا علی بالغلبه است، مگر اون صوری که در لسان خود ائمه علیهم السلام نامگذاری شده باشد، وگرنه غالب این صور سورتون تذکرو فی البقره، سورتون تذکرو فی الفیل، نه اینکه سوره بقره باشد. یه سلسله مطالبی که سوال شده درباره تتمه سوره قبل، سوالاتش با همون بحث‌های قبلی روشن میشه و اگر چیزی هم مونده در همین بخش حل خواهد شد. الحاق یکی از القاب قیامت هست. قیامت را حق محض میگویند، برخلاف دنیا که در دنیا عناوین اعتباری هست، کذب ممکن هست، معصیت ممکن هست، خیال ورزی ممکن است، وهمداری ممکن است، اما در قیامت حق محض است، هیچ خیالی وهمی کذبی در اونجا راه ندارد. اصل وجودش ضروری است و حق است. قرآن تعبیر کرد که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. قبلا ملاحظه فرمودید که اصطلاح لا ریب فیه در قرآن به منزله به ضرورت در جهت قضایای ضروری، که میگن الاربعه زوج به ضروره یا الانسان ناطق به ضروره. این لا ریب فیه قرآن به منزله به ضروره قضایای منطقی است، یعنی حتما واقع می شود، هیچ تردیدی در او نیست. پس از این نظر قیامت حق است و حق است. از نظر دیگر اون چه در قیامت واقع می شود، بهشتش حق است لا ریب فیه، جهنمش حق است لا ریب فیه، اعرافش حق است لا ریب فیه، اون چرا که قرآن خبر داد به صورت قطعی واقع می شود. و خبرهایی هم که در قیامت از یکدیگر می شنوند به وسیله فرشته ها، این هم حق لا ریب فیه. ترازوی اعمالی که در قیامت سنجیده می شود گذاشته می شود، این هم حق لا ریب فیه. چون در سوره اعراف ملاحظه فرمودید، فرمود والوزن یومئذین الحق، یعنی ما که ترازو نصب میکنیم این ترازو سه ضلع دارد، یه ضلعش به نام شاهین است، یک کفش به نام کفه وزن است، کفه دیگر کفه موزون است. فرمود این ترازو میزان قسط و عدل است، هیچ خلاف نمیگوید، خلاف انجام نمیدهد. اون کفه‌ای که وزن میذاریم، ما سنگ و غیر سنگ در اون کفه نمیذاریم، مثل دنیا نیست که بخوان نان را بسنجن با سنگ میسنجن، یا پارچه را بسنجن با متر میسنجن، یا هوا را بسنجن با دماسنج میسنجن. ما عقاید را، اخلاق را، حقوق را، رفتار و کردار را با حق می سنجیم. والوزنو یوم اذن الحقو، نه والوزنو حقون. امروز وزن سنگ است یا متر است یا دماسنج است، فردا وزن حق است. اون وقت اون عقاید، اخلاق، حقوق، اعمال میشه موزون. همه اونها را ما با الحق میسنجیم و الوزن یوم اذن الحق. اون چی که در دعای عدیله و امثال عدیله میخونیم که ان الموت حق و الجنه حق و النار حق، غیر از این است که میگه والوزن یوم اذن الحق، نفرمود والوزن حق. این میگیم که الموت حق یعنی مرگی هست، قیامتی هست در حال تلقین، میگیم نگران نباش، این مخصوص به تو نیست، همه میمیرن، مرگ هست، بهشت هست. این نمیخواد بگوید که والوزن حق، یه وزنی هست، میفرماد حق وزن است. پس بنابراین اینه، قهرن موضوع هم حق خواهد بود، توضیح هم حق خواهد بود. هر حرفی را که در قیامت میزنن حق است، حتی دروغهایی که میگوین حق است. یعنی چی؟ تو سوره مبارکه انعام گذشت که بعضی از مشرکین وقتی به محکمه میان میگن ما کنا مشرکین. خب این چگونه حق است؟ چون اونا خودشون حرف نمیزنن، اون عقاید و ملکات حرف میزنن. ملکه اینها یه آدم دروغگو بود دیگر. این ملکه وقتی حرف میزند یه انسان مشرک که مشرکانه به سر برد، عمر را دروغ گفت، عمر را با دروغ زندگی کرد، کنار سفره توحید نشسته بود، به بت‌ها را سجده میکرد. پس عقیده و اخلاق و رفتار او کذب بود. الان این کذب برد حرف میزند دیگر. خب کذب بخواهد حرف بزند غیر از دروغ چیز دیگه نیست که. لذا در همون اوائل سوره مبارکه انعام که درد ما کننا مشرکین، ذات اقدس اله به پیامبر خطاب میکند که انظر این از درونش چی در میاد. بنابراین چیزی در قیامت نیست مگر حق. کل صحنه قیامت میشه الحاقه، الحاقه تو ملحاقه. منتها تعبیر کردن الحاقه گاهی اون عامل محذوف است، گاهی به تعبیر دیگران مبتداست برای جمله بعد که ملحاقه است. الان وقتی که آدم به کنار دریا رفت به دیگری میگه دریا دریا، این اغراس دیگه، یعنی اتقه، اتق البحر، اتق البحر، دریا دریا. یا مثلا کسی به فرزندش میگه اتومبیل اتومبیل، یعنی اتقه اتقه، بپرهیز. این اغراس که منسوب است به اتقه، یا خبر است برای مبتدا محذوف، یا مبتدا است برای خبر محذوف که این باید از او پرهیز شود. صحنه قیامت صحنه است که باید از او پرهیز شود، الحاقه. اگر ملحاقه این ما و اون الحاقه جمله باشد، اون جمله میتونه خبر باشد برای الحاقه اول، که الحاقه اول مبتدا باشد، جمله ملحاقه خبر باشد برای او. اما چون مرفوع است، یعنی الحاقتو مما یلزم الاتقاء عنه مانند آن. در این سوره مبارکه هم ضرورت قیامت را ذکر میکند، هم کسانی که در اثر انکار قیامت به عذاب الهی گرفتار شدن ذکر میکند، هم توصیف قیامت را ذکر میکند. چون خود ذات اقدس اله فرمود ما عالم را با مصالح حق خلق کردیم. این که فرمود ما بازیگر نیستیم، ما اهل سهو و نسیان و یاوه و اینا نیستیم، ما به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی مصالح ساختمانی عالم حقیقته. یه وقتی میگن این مسجد را با سیمان و آهن ساختن، این یه امر حسی است. یه وقتی میگن این مسجد به حق ساخته شد، کعبه به حق ساخته شد. افمن اسس بنیانه علی تقوا، به حق ساخته شد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، کعبه با ربنا تقبل منا ساخته شد. لذا از بین رفتنی نیست. اون سنگ و گل را دیگران میبینند، ولی خدا فرماید که این دو پیامبر کعبه را با ربنا تقبل منا ساختند. این یرفعه و فعل مضارع است، یعنی تدریجا از پایه تا بالا که ایرو می ساختن با ربنا تقبل منا ساختن. و از یرفعه یعنی اذکر، اون وقتی که به تدریج این پدر و پسر این دو پیامبر بزرگوار علیهم السلام می ساختن، مصالح ساختمانی کعبه ربنا تقبل منا است. لذا من یرد فیه به الهادن، کسی تصمیم بگیرد باید کعبه رو به هم بزند بس از جمع بکنی، این تو نیست که مثل جای دیگه باشه. که این هم اختصاصی به زمان پیغمبر ندارد، برای اینکه ابراهیم که آمده خب چندین سال قبل از رسالت حضرت بود دیگه. این کعبه با ربنا تقبل منا ساخته شد، مصالح ساختمانیش اینه. کل عالم را خدا فرمود عالم با حق ساخته شد، زمین با حق ساخته شد، نه که ما یه مصالح دیگری بود ما زمین ساختیم. لذا زمین باطل را بر نمی دارد، آسمان باطل را بر نمی دارد. ممکن است به یک عده چند زمان مهلت بدن، ولی این ربک را بر مرساد دیگر. فرمود ما در کمینیم، فرمود شما خیلی نگران نباشید، همین زرنیب که مشابهش در آیات دیگر بود، یعنی خودم مسائل جمع میکنم، حالا شما خیلی به زحمت نیفتید، من خودم بساط ستم رو جمع میکنم. چون که جمع کرد، حالا چند گروه را اینجا میشمارد که ما بساطشون جمع کردیم. عاد بود، ثمود بود، فرمود اینا کسانی بودن که نه تنها در دامنه کوه ویلا میساختن، از کوه ویلا میساختن که تنهتون میاد جبال بیوتن فارهین. برخی از طغیانگرا در دامنه کوه ویلا میسازن، این خیلی مهم نیست، اما قدرت سنایی اونها به قدری بود که تمام این سنگهای کوه را میتوانستن بتراشن، اتاق و خانه و پذیرایی و ورودی و خروجی درست کنن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، بساط شو هم زدیم. الان که آثار برخی از اینها تو قلعه ها هست همینه دیگه، اینا که تو دامنه کوه خانه نمی ساختن که، اینا از کوه خانه سمی ساختن. فرمود اینا کسان هست که لم یخلق مثلها فی البلاد. خب وقتی خدا می فرمود اینا نمونه ندارن، یعنی خیلی مهم بودن دیگر. در جریان عاد و امثال اینا میفرماد که اینا طرزی زندگی میکردن از در ساختمان و امثال ساختمان که روی زمین نمونه نداشت، ما بساطشون جمع کردیم در مدت کوتاه. عاد، ثمود، فرعون اینا رو در اینجا ذکر میکند و بعد اینا در اثر تکذیب قیامت به تلخترین کیفر مبتلا شدن. و مهمترین عامل برای اصلاح جامعه یاد قیامت است. درست است که توحید حرف اول رو میزند، اما همین اعتقاد به خدا را در جاهلیت داشتند، منتها در ربوبیت مشرک بودند نه در الله و الوهیت. اگر اینها سوال بکنید من خلق السماوات والارض یقولون الله، دیگر اونا که نمیگفتن این بت‌های ما آسمان و زمین خلق کرد، که میگفتن خالق آسمان و زمین خداست، ولی کار به دست اینهاست، اینا ارباب متفرقن و قیامت را منکر بودن. خب اگه کسی قیامت را منکر باشد در برابر اعمالش مسئول نیست دیگر، هر چه شد شد دیگر، هر چه از دستش برآمد میکند، هیچ داعی برای سیانت ندارد. که مهمترین عامل حفظ دین، اخلاق، حقوق ذکرت دار است. رضا ذات اقدس اله فرمود ما این جایزه را به بعضی ها دادیم، انا اخلصنا هم به خالصتن ذکرت دار. حالا چون اینها ذکر دار داشتن، ما به اینها جایزه خالص دادیم یا نه یاد قیامت را به عنوان یک یادگار و یادمان به جایزه ویژه به اینها عطا کردیم ذکرت دار. اینا که قیامت را منکرن فرمود گرفتار عذابهای گوناگونن. الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. بعضی ها خواستن بگوین بین ما ادراکه و ما یدریکه فرق است. اونچه که ما ادراکه است یعنی خدا اعلام کرد. در بعضی از آیات سور قبلی هم آمده است که اگر معاذ الله قیامتی نبود، نه من پیغمبر این مطالب رو باشون در رو داشتم و لا ادراکم، این ادرا فعل ماضی است، زمیرش به الله برمیگردد، خدا جریان قیامت را به شما اعلام نمی کرد. اینجا به ما ادراک را بگن با فعل ماضی شروع شد یعنی اعلام کرد، اما به ما یدریک را میگن تو هنوز نمیدانی، به اونجا نمیرسی. خب و ما ادراک ملحاقه، چه چیزی شما را ادراک کرد که الحاقه چیست، قیامت چیست؟ در بخشای دیگر فهمود که یسالونک کانک حفیان عنها، مثل که تو از قیامت با خبری، در حالی که ثقلت فی السماوات و الارض، تو نمیمونی. وقتی قیامت قیام میکند، اون چه در آسمان زمین است بسادش برشیده میشود. یسالونک کانک حفیان عنها، این ثقلت فی السماوات و الارض، آسمان و زمین نمیتونن اینو تحمل بکنن، لذا متلاشی میشن. اما در بخش پایانی سوره مبارکه جن فرمود تو اون روح مجردی که داری توان اون را داری، ما این کارو میکنیم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین، که این الف لام الغیب یا الف لام عهد است که به معاد برمیگردد، یا اگر الف لام جنس باشد قدر متقنش مسئله معاد است، چون دیگه دو آیه قبل مربوط به معاد دیگه. پس وجود مبارک حضرت بر معاد مثل مبدا اشراف دارد و عالم است به اول و آخر. اما نسبت به دیگران فرمود که خیلی ها از خصوصیت معاد بیخبرند، ولی اصل معاد را میتوانند درک کنند و اعتقاد به اون ضروری است. کذبت ثمود یک و عاد دو بالقارعه، یکی از اسمای دیگر قیامت همونطوری که حق بود، قارعه هم از کوبنده است. زلزلت ساعتی سخن از جهان لرزه است، نه سخن از زمین لرزه. این زلزلت ساعتی شیئون عظیم، و همه چیز می لرزد. این تو نیست که آسمان بمونه زمین بلرزه، که این جهان لرزه تحمل پذیر نیست، اون قارعه است، کوبنده است، لذا از او به قارعه یاد شده است. هم ثمود به قیامت ایمان نداشت و تکذیب میکرد قیامت را، هم عاد. اما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، برخی ها گفتن که بالطاغیه یعنی کذب ثمود و به تقواها، طغیانی که ثمود کرد به وسیله طغیان هلاک شد. این درست است برابر آیه کذب ثمود به تقواها، لکن به قرینه این سیاق که دارد ما فلون گروه را به فلون شیء عذاب کردیم، این به طغیه اون سبب تعذیب است، یعنی مبدا قابلی است، ابزار تعذیب است. با چی عذاب کردیم؟ با اون دردناکترین حادثه‌ای که طاغی است، طغیانگر است، از همه مرزها می‌گذرد، یعنی به عذاب علیم. نه طاغیه یعنی طغیان و معصیت. بچه اول این بود که شیخ طوسی رضوان الله علیه هم تو تبیان بهش اشاره کردن که به طاغیه یعنی در اصل تقوا و طغیانگری اونها ما اونا رو هلاک کردیم. آیه در صدد اون نیست، آیه طبق سیاقی که هست یعنی این عذاب طغیانگر است، این عذاب از هر مرزی میگذرد. بله دیگه، هلاک کردیم به این نحو عذاب، با سببی هم باشد همینه دیگه. با چه ابزاری این جمعیت را هلاک کردیم؟ به ابزار طغیانگر که تزر و دیار بلاغه، با این هلاک کردیم. و اما عاد فاهلكوا بريح سرسر آتیه. این همون سیاق است و وحدت سیاق. آد را با تند بادی که عتب و سرکشی دارد هلاک کردیم. اینجا هم با هست، یعنی با این ابزار، به ابزار تند باد سرکش طغیانگر بساط اونها را جمع کردیم. این باد یک هفته بر اینها مسلط بود. خداوند مسخر کرد این ریح را بر قوم عاد 7 شب و 8 روز. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام. این شمشیر الهی چیزی از اینها باقی نداشت. حسومن سیف را میگن، حاسم برای که قطع کننده است دیگر. تو تعبیرات فقهی و اینا دارن که حسمن لشبهه، یعنی قطعا لشبهه. این حاسم بود و قاطع بود، لذا مثل این که با یک اره تیزی یا وسیله قطع کننده تیزی این مزرعه را درو کنن، همه مسروعن افتادن. فتر القوم فیها سرعا افتادن، ریز ریز شدن، کوبیده شدن. کأنهم اعجاز و نخل خاویه. اگر چون شما درختی رو بتکانید، اون شاخه هاش همش قصد بشود، چیزی از این درخت نمیماند جز همون ابزار فرومونده. کأنهم اعجاز و شاخه های درخت خالی، بعد هیچ اثری از اینها نمونده. فهل ترا لهم من باقیتن، چون این اینها تو خاورمیانه بودن. در دو بخش از قرآن کریم دارد که ما اون شهرها و دیاری که مال خاور دور یا باختر دور بود، اونا قصه شو برای شما نگفتیم. فهم من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. خیلی از قریا بودن که ما قصه شد تو قرآن برشون نگفتیم، برای اینکه بگیم اون طرف اقیانوس کبیر یا اون طرف اقیانوس اطلس یه پیغمبری بود، یه جمعیتی بود، چون باور نمیکردیم. ما هم راه بر اثبات نداشتیم. لذا در این دو بخش از قرآن فرمود ما قصه بعضی از انبیا رو نگفتیم، برای اینکه باید بگیم فنظرو کیفه، فنظرو کیفه. راه نیست که شما برید تحقیق کنید که. ولی هیچ ممکن نیست در جای بشر باشد، یه موجود متفکر باشد و راهنمای الهی نباشد، پیغمبر نباشد. هیچ جایی نیست مگر اینکه پیغمبر، امام و مأموران الهی آمده. فرمود ما این کار کردیم و در اون قسمت ها شما می توانید بررسی کنید. عاد و ثمود تو همون خاورمیانه بودن دیگه، جای دیگه که نبودن. نوح سلام الله علیه هم تو همه خاورمیانه بود دیگه. همه انبیای که اسامی مبارکشون در قرآن کریم تو همه خاورمیانه بودن. راه برای تحقیق باز بود. عقیم بودن، یعنی نمیذاره اثری از باشه. مثلا درخت بخواد میوه بده نمیتونه، انسان بخواد ثمر بده نمیتونه. آتیه درست یک ریح هست، اما آثار تلخش فرق میکند. اتوق یعنی سرکشی، عقیم یعنی همه چیزها رو بیخاصیت کرده. درخت بخواد میوه بده نمیشه، انسان بخواد حیات ادامه بده نمیشه، حیوان بخواد حیات خود رو ادامه بده کنه. میگه عقیم است، نه اینکه عقیم است، یعنی یجعل الشیء عقیما. اینجا اتوق یعنی سرکش، به هیچ چیزی بند نیست، با هیچ چیزی جلوش نمیشه گرفت. یک باد است، منتها آثارش متنوع است. فرمود فهل ترا لهم من باقیت، اثری از اینها نمونده دیگه، هیچ چیزی از اینها باقی نمونده. اونی که میمونه وجه الله است و مردان الهی باقی هست که العلماء او باقون ما بقیت دهر. و وجه خدا مسئول از هلاکت است به مانندان. این درباره عاد و ثمود. بعد فرمود قبل از او فرعون بود، و قبل از او هم معتفکات بالخاطئه بودن، یعنی منقلبات. گرچه گفتن معتفکات، یعنی دامنه های سرسبز، باغه ها، بستانه ها، پارک ها. ولی معتکفات بالخاطئه یعنی منقلبات، خطا در برابر و نسیان اینها نیست. کار بد را در اینجا خطا گفتن، نه که حالا اینا اشتباه کردن یا مثلا صحب الاسلام بود، نه خطا کار بودن، آمدن آلمن بیراه رفتن، راه دیگران را بستن، اینا منقلبات بودن، زیر رو شدن در اثر اون خطاهاشون. نشانش هم نام میبرد، از خصوص فرعون نام میبرد، فعصو این فرعون و همراهانشون رسول پروردگارشون را، فاخذهم اخذتن رابیه، یک اخذ بالا، اون چی که دست بالا را میگیرد او رو میگن رابی. این ربوه این تپه و بلندی است. اگر یک درختی در ربوه باشد، آفتاب که میتابد اول او بهره میبره، باران که میبارد اول او بهره میبره. فرمود یه باقی که در ربوه باشد این خیلی رشد میکند. روارم که گفتن روا یک ربوه کاذب است. اینا به حسب ظاهر بالا میاد ولی در حقیقت دارد تو اون چاله و چاه فرو میره. فرمود اینا ربا میگیرن، لکن یمحق الله الربا و یربی صدقات، صدقات به ربوه میرسن، بالا میان، ربا فرو میره. اینا حالیشون نمیشه، خیال میکنن که این داره بالا میاد. یمحق الله الربا اما و یربی صدقات، صدقه رو ده برابر میکند، بالا میآورد، اما این ربا را پایین میبرد، محاق میکند. ربا اینجوریه. رابیه یعنی این، یعنی بالا میاد، دست بالا دارد، بر همه کارها و شؤونها مسلط است. این میشه اخذ رابی، چیزی در برابر اون نیست، هر چه باشد مأخوذ است، دیگه اخذ نیست. جریان نوح که میخواد حالا خبر بدهد، میفهمد انا لما تغلنا او حملناکم فی الجاریه. قصه نوح را از اینجا شروع میکند، میفهمد درست کل زمین در اختیار خداست، ولی ما در روز خطر از جای آب در میاریم که هیچ کس فکر نمیکرد. فارت تنور، هیچ کس فکر نمیکنه که از تنور آب در بیاد. این نه برای آن است که حالا تنور خصوصیتی دارد، برای توده مردم جوشش آب از تنور یه امر ناشناخته است. وگرنه ذات اقدس الهی از آسمان آب فراوان نازل شد، زمین هم آب فراوانی بالا آورد. ولی فرمود به این که ما وقتی خطر میاد، از جایی که شما هیچ فکر نمی کنید از همونجا خطر در میاد. این فارت تنور اینه، هیچ کس فکر نمی کرد که مثلا از تنوری که جای آتشه آب به جوش در بیاد. اصرار قرآن برای این که ما از تنور آب در میاریم برای همین نکته است که کل زمان و زمین در اختیار ذات اقدس اله است. یک خطر از جایی در می آید که شما احساس امنیت می کردید. دو یعتیه الموتو من مأمنه، یعنی از همون راهی که انسان احساس امنیت می کرد از همون راه تیر می خورد. خب چه بهتر خودش بسپرد به رب العالمین دیگر. این که گاهی فرماید در روایات یعتیه الموتو من مأمنه، همون جا که او سنگر گرفته، پناهگاه شده، پناهگاه اوست، از همون جا مرگ شروع می شود. یا و فارت تنور از همین قبیل است، وگرنه بالاخره این همه سرزمین و آب آوردن، این همه چشمه ها، این همه چاه ها، دیگه حالا لازم نبود که نام آتش زا و جای آتش رو به نام تنور ببرد. خب اینا تلیعه بحث سوره مبارکه الحاق است که اینها در اثر تکذیب معاد به این صورت در آمدن. کذب سمودو، اینا هم عصا و رسول ربهم همینطور بود. اونا فکر میکردن که انسان مثل خیلی از این تحصیل کرده های روز، مثل یک دست شلغمه که وقتی میری زیر خاک میپوسه. این آمده بیان کند که انسان با مرگ از پوست به در می آید نه بپوسد، و این را در درون انسان گذاشته. انسان شناسی دینی یعنی این، زمین شناسی دینی یعنی این، علم دینی نه به معنا که دین یه سلسله مبانی آورده ما بریم زمین شناسیمون رو با زمین شناسی دیگری فرق بکنیم. دین میگوید همین زمین که معدن دارد، معدن نفت دارد، معدن گاز دارد، معدنات دیگه دارد، این رو شما سیاه میبینی، این شفافه، یه کسی رو نشون میده. عالم دینی، علم دینی، زمین شناسی دینی اینه که تمام این معادن زیر زمین رو ببینه، کوها رو ببینه، چشم موچه رو ببینه، آفریدگارش هم ببینه. اگر ندید کوره. فهم الله تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. زمین شناسی دینی اینه که خدا میگوید این شیشه نیست. الان شما یه آینه رو به دست یه کور بدی با دیگری چه فرق دارد؟ این یه طول و عرض عمقی دارد یا ارتفاع به نام قوس، این حجم میشه. پشتش هم یه چیزی است، جیوه. این آدم کور دست میزنه میگه این شیشه است، پشتش هم مثلا جیوه است، طول و عرضش اینه، وجب میکنه، قدرش هم اینه، این چی میشناسه؟ این شیشه را شناخت نه آینه. فرمود ما به او آینه دادیم، ما به هیچ کس زمین نشون ندادیم، ما به همه آینه نشون دادیم. زمین آینه است، آسمان آینه است. اگر کسی زمین را بشناسد و زمین آفرین را نشناسد کوره. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. این میشه علم دینی. فرق علم دینی و غیر دینی نیست که مثلا علم دینی بگوید اونجا معدن ندارد، علم غیر دینی بگوید معدن دارد، یا در نفت و گاز شناسی یا در کیفیت چاه و آب دار. اینا همش رومی سی ذات اقدس اله یاد بشر داد. اما شفاف بودن که کسی را نشون میده، این میشه علم دینی. تمام اشیای عالم آینن. تعبیر مرائی یک، تعبیر مرایا دو، این تو نهج البلاغه است. مرایی جمع مرئی است که مفعول است، یعنی اوصاف الهی مرئی هست. مرایا جمع مرآت هست، یعنی اینا نشون میدن. مستحضرید که مرآت قرآنی غیر از مرآت عرفی است. قرآن چیزی را آینه میدوند که عرف با او کار ندارد. عرف آینه میدوند یعنی همین شیشه، مرد آینه میخرد که طول و عرض عم دارد. این مرآت هم اسم آلت است، یعنی با این ابزار صورت خود را در اون شیشه میبیند، این میشه اسم آلت. ولی قرآن این شیشه را آینه نمیدوند، اون صورتی که در شیشه است اون را مرآت میدوند، چون او اسم آلت است و وسیله او صاحب صورت را میبیند. مرآت قرآنی اون صورت است نه این شیشه. این شیشه مرآت عرفی است چون ابزار دیدن اون صورت است. قرآن اون صورت را مرآت می‌داند چون او وسیله است برای اینکه آدم شاخص را می‌بیند. اگر کسی اون صورت را که معرف شاخص است ندید، خب میشه کور. بنابراین بین کوری ظاهری و کوری باطنی فرق است، بین مرآت ظاهری و مرآت قرآنی فرق است، و چیزی در عالم نیست که خدا را نشون ندهد. لذا از او به آیه تعبیر میکند. این آیت بودن، این نشون بودن امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است و محمول عرض مفارق هم نیست، از سنخ عرض مفارق نیست، دو از سنخ عرض لازم نظیر زوجیت اربع هم نیست، این سه، برای اینکه لازم در مرتبه مرزوم نیست. از سنخ ذاتی باب ماهیت مثل ناطق بودن انسان نیست، چهار، چون این در مرحله هویت نیست. از سنخ ذاتی هویت است، یعنی تمام هستی او خدا را نشون میده. اسرار قرآن در جهان بینی اینه، در علم دینی اینه. نه اینکه علم دینی معنیش این باشد که قرآن زمین را یه جور دیگه معرفی میکند، کوها را یه جور، نفت و گاز یه جور. والحمد لله رب العالمین.